چی پوشتے غوارا سشای غوارے
سلام و شبتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 3 ویکت امروز زیمبابوه را شکست داد و قهرمان سلسله مسابقات 20 اوره در مقابل این کشور شد. به این ترتیب از 3 مسابقه افغانستان برنده 2 مسابقه شد. در بازی نخست افغانستان در آخرین توپ شکست خورد، ولی در بازی دوم دیروز کرکت بازان افغان با تفاوت 50 دوش حریف را شکست دادند. بازی امروز که سومین بازی این سلسله بود، با درخشش راشد خان، محمد نبی و عظمت الله عمرزی با تفاوت 3 ویکت به سود افغانستان به پایان رسید. البته این سلسله مسابقات با زیمبابوه به شکل دیگر ادامه خواهد یافت. افغانستان همچنان 3 بازی 5 اوره و 2 بازی تست را در مقابل زیمبابوه پیش رو دارد. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌های ملل متحد علیه طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این قطعنامه همچنان محدودیت‌های طالبان که شامل نقض فزاینده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران می‌شود محکوم شده است. شورای امنیت ملل متحد در کنار این از تصمیم اخیر طالبان در افغانستان مبنی بر منع زنان از تحصیل در انستیتوت‌های طبی عمیقا نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. یک نماینده ملل متحد امروز از قدرت‌های جهانی خواست که برای جلوگیری از فروپاشی نهادهای بنیادی سوریه کار کنند. این تقاضا بعد از آن مطرح شد که روز یکشنبه گذشته حکومت بشار اسد در سوریه سقوط کرد و مخالفان مسلحیان قدرت را به دست گرفتند. همزمان با این، گیر پدرزن، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، و از یک روند سیاسی همشمول حمایت کرده که به گفته او بر اساس آن یک حکومت جدید در سوریه تشکیل شود. پدرسن گفته که آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند که اداره های دولتی سوریه سقوط نمی کنند و تا حد امکان کمک های بشر دوستانه را به سرعت به دست می آورند. در همین حال قرار است دیپلمات‌های کشورهای عرب، ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امروز در شهر عقبه اردن در ساحل بحیره سرخ درباره وضعیت سوریه صحبت کنند. 4 تیم برتر جام والیبال کابل مشخص شدند. امروز شنبه آخرین رقابت‌های دور گروهی جام والیبال کابل به پایان رسید که در نهایت از مجموع 9 تیم 4 تیم توانستند به نیمه نهایی صعود کنند. تیم‌های والیبال سرمیاش، طلوعی الف، افغان ملی الف و شاروالی کابل 4 تیم برتر این رقابت‌ها شناخته شدند. جام والیبال کابل به تاریخ 20 قوس در جمنازیوم ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان آغاز شد و تا 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. مطالب مهم این برنامه: شورای امنیت ملل متحد ماموریت کمیته نظارت بر تحریم‌ها بر طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. آگاهان سیاسی درباره تأثیرات این تحریم‌ها چی می‌گویند؟
تا جایی که دیده میشه در طی بیشتر از 3 سال تعزیراتی که بالای طالبا سر سفرها و سر دارایی‌ها از اینا وضع شده بر زندگی از اینا کدام تأثیر نکرده.
بر اساس گزارش ها ترکیه روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده. یکی از این پناهجویان که به تازگی از ترکیه اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
به چی مشکلات با مرگ خود بازی کرده، خود را در اینجا میرسانه، اینجا یک جای راحت کار کردن میتونی، سخت است دیگه، هر جایی که باشه مگر خطر احساس نکنی، یعنی بگیره رد مرز میکنه.
و استفاده بیش از حد موبایل های هوشمند از سوی نوجوانان، روانشناسان میگویند
نوجوانان که بیشتر به ویژه قبل از خواب از شبکه های اجتماعی استفاده میکنه، ای باعث میشه که کیفیت خوابشون کاهش پیدا کرده و بیشتر وقت بیدار بماند.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه، برنامه زن و زندگی را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. شورای امنیت ملل متحد ماموریت کمیته نظارت بر تحریم‌ها بر طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. کشورهای عضو این شورا روز گذشته با اتفاق آرا فیصله کردند که این تحریم‌ها که شامل مسدود کردن دارایی‌ها، سفر و ممنوعیت‌های تسلیحاتی هستند، همچنان حفظ شوند. در این حال شماری از آگاهان امور سیاسی و روابط بین‌الملل می‌گویند که تحریم‌های شورای امنیت در تناسب به حکومت طالبان بیشتر بالای افغان‌ها تأثیرگذار بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها در برابر طالبان را با توافق اکثریت آرا برای 14 ماه دیگر تمدید کردند. با این اقدام حکومت طالبان در این مدت با تحریم‌های سازمان ملل متحد که شامل مسدود کردن دارایی‌ها، سفر و ممنوعیت‌های تسلیحاتی می‌شود روبرو است. رابرت وود، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، در نشست روز جمعه 13 دسامبر شورای امنیت در این مورد گفت:
با تصویب امروز شورای امنیت برای حمایت از صلح و ثبات در افغانستان بر اهمیت ادامه رژیم تحریم‌های سال 1988 تأکید کرده است.
نماینده ایالات متحده نقش گروه نظارتی را برای ارزیابی شرایط و عملکرد حکومت طالبان برای کمک‌های بشری مهم خواند، به ویژه در حالی که با گفته او نگرانی‌ها در خصوص محدودیت‌های رو به افزایش در برابر زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان ادامه دارد. نمایندگان چین و روسیه در سازمان ملل متحد تأکید کردند که این تحریم‌ها باید به مبارزه دهشت افغانی متمرکز باشد، نه بر مسائل حقوق بشری. چین بر آزادسازی پل‌های منجمد شده افغانستان و روسیه بر ثبات منطقه‌ای و مبارزه در برابر داعش تأکید کردند. در این حال شمار از آگاهان سیاسی و امور بین‌المللی می‌گویند که ادامه تحریم‌ها بر حکومت طالبان افغان‌ها را بیشتر از این متضرر می‌کند. اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا جایی که دیده می‌شود در طی بیشتر از 3 سال تظاهراتی که بالای طالبان سر سفرها و سر دارایی‌ها از این آوازه شده بر زندگی از این کدام تأثیر نکرده. یگانه متضررین امی تظاهرات مردم افغانستان است.
غاز جانباز، کارشناس روابط بین المللی، اما میگوید که هرچند کشورهای جهان در برخورد با طالبان نظریات مختلف دارند، اما این بالای افغانها تاثیر زیاد نخواهد داشت.
تا جایی که دیده می شود کشورهای مقتدر برخوردهای متنوع و مختلف را در برابر طالبان آغاز کرده و به آن ادامه می دهند، اما کمک های بشری و روابط با افغانستان متوقف نمی شود.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد تمدید ماموریت گروه نظارتی تیم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که تحریم ها و شامل ساختن نام ها در فهرست تحریم ها راه حل نیست و جهان باید با طالبان تعامل کند. این در حال است که این کمیته در 15مین گزارش خود نام‌های 61 تن از طالبان را منتشر کرده بود که تحت تحریم‌های جامعه بین‌المللی قرار دارند. در میان آنان 35 عضو کابینه و مقامات بلندپایه حکومت طالبان شامل است، اما شماری از اعضای حکومت طالبان به شمول سراج‌الدین اقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، که نام‌هایشان در این فهرست موجود است، پیش از این توانستند با اجازه نامه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد به امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر سفر کنند. این افراد به نقض حقوق بشر، ممنوعیت‌ها بر کار آموزش دختران و زنان افغان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متهمند و حق ندارند که بدون اجازه شورای امنیت به بیرون از افغانستان سفر کنند. در کنار این هر گونه دارایی هایشان در بیرون از افغانستان منجمد شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
بازداشت گسترده مهاجران در ترکیه مهاجرین افغان در این کشور را نگران کرده است. شماری از آنها که فاقد اسناد اقامتند به رادیو آزادی گفتند که نگران بازگشت اجباری به افغانستان و وضع شرایط جدی‌تر بر مهاجران در ترکیه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تعداد از مهاجران افغان که بدون اسناد اقامت در ترکیه به سر می‌برند، از افزایش بازجویی‌ها و اخراج اجباری از آن کشور نگرانند. محمد، یک مهاجر افغان در ترکیه که پس از یک بار اخراج خود را دوباره به طور غیرقانونی به آن کشور رسانیده، می‌گوید در حراس است تا مبادا باز هم به افغانستان اخراج شود. او به رادیو آزادی گفت:
شرایط مهاجرین در ترکیه هم خیلی سخت است. 3 ماه 4 ماه در کمپ ماندیم، از کمپ دوباره ردمرد شدیم، ما را دیپورت کرد افغانستان. شرایط افغانستان هم که وضعیت اقتصادش خراب است، شرایط در ایران هم نمیشه، در پاکستان هم نمیشه، به چه مشکلات با مرگ خود بازی کرده خود را اینجا میرسانه. اینجا یک جای راحت کار کردن نمیتونه، سخت است دیگه. هر جایی که باشه مگر خطر احساس نکنه، یعنی بگیره رد مرز میکنه.
در پی سیاست‌های سختگیرانه برای بازگشت مهاجران غیرقانونی در کشورهای پاکستان و ایران، ترکیه نیز روند اخراج اجباری مهاجران را تشدید داده است. یکی از افغان‌هایی که به تازگی به افغانستان بازگردانده شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از برخورد پلیس در آن کشور و نیز وضعیت مهاجرین بازداشت شده در کمپ‌های ترکیه به رادیو آزادی چنین گفت:
در آزار ترشان خود بود، وقتی که یک فقط وقتی که نان می‌دادن، نان می‌دادن، دروازه رو باز می‌کردن، نان داخل اتاق می‌کردن به تعداد نفر و هم کدام نان اینه ابتکال نان میدن، یکی صبح یکی شب خلاص. پس این همون در روزه را خود میکنند دیگه امام مانه نمید گپای من داخل اتاق بود دیگه داخل دیگه خیلی واقع از اون میکنه کسی اندک دوام میکرد باز میبورند در سرخانه نگداری میکنند 3 سال 4 سال جزایی میدانند.
این در حال است که وزیر داخلی ترکیه گفته 981 مهاجر غیرقانونی در آن کشور اخیراً در عملیات مشترک نیروهای این کشور دستگیر شدند و 366,838 نفر مورد بازجویی قرار گرفتند. علی یارلیکایا روز جمعه 13 دسامبر با نشر پیام در شبکه اکس نوشت که در این عملیات که به هدف شناسایی پناهجویان فاقد اسناد را اندازی شده بود، بیش از 15,000 مکان مورد بررسی قرار گرفته که شامل ساختمان‌های متروکه، مکان‌های عمومی، ترمینال‌ها و سایر نقاط بوده است. او این بازداشت‌ها را بخش از تلاش‌های ترکیه برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی خوانده و افزوده که پناهجویان بازداشت شده به مراکز نگهداری منتقل شده و روند اخراج آنها از آن کشور آغاز شده است. وزیر داخلی ترکیه درباره این که این افراد شهروندان کدام کشورها اند معلومات نداده، اما بسیاری پناهجویان در ترکیه از افغانستان و سوریه هستند. دکتر نثار احمد مصدق، کارشناس امور مهاجرت، در حالی که هر نوع بدرفتاری با مهاجران را خلاف قوانین مهاجرتی و حقوق بشری میداند، ناکارایی حکومت طالبان را عامل اصلی افزایش مهاجرت افغانها بیان میکند. او به رادیو آزادی گفت:
کسایی که در حاکمیت افغانستان قرار دارند تا اینا از یک طرف که شرایط امنیتی مثلا تامیز، شرایط صلح و آرامش و آزادی برای مردم، شرایط تحصیل مهیا بکنن تا مردم دست به مهاجرت نزنن و مجبوریت از کشور خود فرار نکنن.
بیشتر افغانها با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته بعد دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی و اقتصادی یا قانونی یا هم با عبور از مسیرهای غیرقانونی و خطرناک خود را به ترکیه رسانیدند. با این حال پیشتر سازمان‌های حقوق بشری نیز نسبت از بازداشت‌ها و برخورد پلیس ترکیه با مهاجران ابراز نگرانی کرده و از آن کشور خواستند تا به حقوق بشر و حقوق قانونی مهاجران احترام بگذارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باغداران در ننگرهار میگویند با آنکه امسال حاصلات مالته و زیتون در این ولایت افزایش یافته، اما نرخ این محصولات کاهش یافته است. آنان با شکایت از نبود سردخانه ها به رادیو آزادی گفتند که از اداره های مربوط خواستند تا در کنار ایجاد سردخانه ها برای محصولات آنان بازار مناسب فراهم کنند. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرد، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که برای بازار بازاریابی بهتر در داخل کشور، تعرفه گمرکی را بر میوه‌های وارداتی افزایش داده است. بیشتر در این گزارش بشنویم.
در حالی که وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان از افزایش حاصلات مالته و زیتون در سال جاری خبر داده، اما شماره از باغداران ولایت ننگرهار میگویند نبود سرخانه ها و بازاریابی مناسب آنها را با مشکلات مواجه کرده است. یک باغدار در ولسوالی بتیکوت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هر سال به دلیل نبود این امکانات حاصلاتشان ضایع می شود و نمی توانند از آن سود مناسب به دست آورند.
امسال حاصلات مالته خیلی زیاد است، اما مشکل این است که قیمت ها پایین است و نمی توانیم آنها را نگهداری کنیم. چون سردخانه نداریم، مجبوریم سریع محصولات را به بازار ببریم و به قیمت پایین بفروشیم و نمی توانیم به اندازه زحمتی که کشیده ایم درآمد به دست آوریم.
به گفته این باغدار، در حال حاضر قیمت یک سیر مالته یعنی 7 کیلو بین 300 تا 400 افغانی است. نقیب الله یکی دیگر از باغداران در ننگرهار میگوید که زیتون در این ولایت امسال حاصلات خوبی دارد، اما او نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. به گفته او فارم‌های زیتون هم در ننگرهار تنها یک کارخانه بزرگ برای پروسس دارند که برای این ظرفیت حاصلات و تولید روغن آن کافی نیست.
امسال نسبت به سال گذشته حاصلات بهتر است، اما با بازار دسترسی نداریم. راه‌ها خراب است، ترانسپورت مناسب و سردخانه هم نداریم. نمی‌توانیم محصولات را نگهداری کنیم و مجبوریم به محض برداشت آنها را به بازار برسانیم و هر قیمتی که باشد بفروشیم. از طرف دیگر باغداران و کشاورزان از کشت سبزیجات هم صرف نظر می کنند، چون هزینه کرایه به اندازه زیاد است که در بازار سود نمی دهد.
وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان درباره این مشکلات ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما این وزارت اخیراً در صفحه اکس یا توییتر سابق خود اعلام کرده که امسال حاصلات مالته و زیتون در ننگرهار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این وزارت بر اساس گزارش ریاست زراعت ننگرهار گفته که در 17 ولسوالی این ولایت باغ‌های مالته در مساحت 2753 جریب زمین ایجاد شده و پیش بینی می شود که از آنها 11013 تن محصول به دست آید. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان اما مشخص نساخته که مقدار این محصولات در زمان مشابه سال گذشته چه مقدار بوده است. همچنان این وزارت به نقل از ریاست زراعت ننگرهار اخیراً گفته که انتظار می رود در سال جاری خورشیدی از فارم‌های زیتون حدود 130 هزار لیتر روغن خالص و 30 تن زیتون ترش به دست آید. این در حالی است که مسئولان اتاق تجارت و صنایع با تایید افزایش حاصلات مالته میگویند برای حمایت از محصولات داخلی تعرفه واردات مالته و دیگر میوه‌های خارجی را افزایش دادند. خانجان الکوزه معاون این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
بازار که
اگرچه صادرات مالته به خارج هنوز در حجم بالا صورت نمیگیرد، اما در داخل افغانستان بازار خوبی دارد. سال گذشته نیز مقدار زیاد مالته در داخل کشور فروخته شد و همین دلیل تعرفه واردات مالته افزایش داده ایم تا محصولات داخلی بهتر به فروش برسند. زیتون هم تنها در داخل کشور به فروش میرسد و صادرات ندارد.
آگاهان بخش زراعت بر این باورند که باید اقدامات برای جلوگیری از ضایع شدن محصولات تازه افغانستان و بهبود درآمد باغداران انجام شود. محمد سلیم رحمانی، کارشناس این حوزه، بر رادیو آزادی گفت:
برای جلوگیری از خراب شدن میوه ها باید اتاقهای سر ساخته شود. باید توجه ویژه‌ای به بازاریابی برای فروش میوه ها شود. آموزش فنی باغداران باید آموزش های در زمینه زراعتی و نگهداری بهینه دریافت کنند. در شرایط اقتصادی کنونی برای بهره برداری از این محصولات باید توجه ویژه‌ای به توسعه صادرات و بازارهای محلی شود.
گفتنی است که هر سال هزاران تن میوه از جمله مالته، لیمو، نارنج و دیگر میوه‌ها از ولایت‌های شرقی افغانستان حاصل به دست می‌آید.
آزادی رادیو تا ورژوی نیستی تر طول مخی زن در افغانستان سیمی او نری لحالاتو خبر کری.
در تحولات مهم جهان می پردازیم به تحولات سوریه. در حالی که کوشش ها برای انتقال قدرت سیاسی در سوریه بعد از سقوط حکومت بشار اسد ادامه دارد، اسرائیل شب گذشته باز هم ده ها هدف را در خاک سوریه مورد حملات هوایی قرار داد. در همین حال امروز در اردن نمایندگان کشورهای عربی، ترکیه، ایالات متحده و امریکا و اتحادیه اروپا درباره سوریه صحبت کردند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
یک گروه نظارت بر حقوق بشری سوریه امروز شنبه خبر داد که طیارههای جنگی اسرائیل شب گذشته در حدود 40 حمله هوایی را بر سوریه انجام داده و پوسته های نظامی را در اطراف دمشق پایتخت این کشور هدف قرار دادند. این گروه مستقر در بریتانیا گفته است که اردوی اسرائیل یک تعداد زیاد اهداف به شمول یک مرکز تحقیقاتی را در شمال سوریه مورد حمله قرار داده. از زمان سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه روز یکشنبه گذشته، قوای هوایی اسرائیل به طور دوامدار حملات هوایی را بر تأسیسات نظامی سوریه انجام می‌دهند. نهاد حقوق بشر سوریه می‌گوید طیاره‌های اسرائیلی یک گودام اسلحه، یک میدان هوایی نظامی و تونل‌ها را تخریب کردند. در دوام تحولات در سوریه، فریدریش مرتز، رهبر حزب محافظه‌کار جرمنی، خواهان کنترل جدی سرحدات کشورهای اروپایی شده تا جلو داخل شدن طرفداران رئیس جمهور برکنار شده سوریه بشار الاسد را به این کشورها بگیرند. آقای مرتز که شاید صدر اعظم نو جرمنی شود، میگوید این ضرور است که کشورهای اروپایی مشترکاً اطمینان حاصل کنند که طرفداران رژیم بشار الاسد و مامورین پایین رتبه رژیم وی به کشورهای اروپایی داخل نمی شوند. از سوی دیگر یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه به زودترین فرصت تماس‌های دیپلماتیک را با حاکمان نو سوریه برقرار خواهد کرد. رهبری حکومت نو سوریه را یک گروه افراطی به نام هیئت تحریر شام به عهده دارد. نظر به گزارش فرانس پرس، این مقام اتحادیه اروپا که نخواست نامش ذکر شود، گفته است چیزی که آنها اکنون بر آن غور می‌کنند این است که تماس با حاکمان نو سوریه ایجاد شود و در مورد خواسته های خود پیام ها را به آنها برسانند. و افزود این تماس ها صرف در بخش کاری خواهد بود و امید می رود که به زودی آغاز شود. مقام اتحادیه اروپا همچنان گفته خواسته هایی که این اتحادیه دارد مسئولیت اقلیت ها، فراهم ساختن زمینه برای انتقال همشمول قدرت و مبارزه با تروریسم شامل آن می باشد. جنگجویان مسلح افراطی تحت رهبری هیئت تحریر شام روز یکشنبه گذشته دمشق پایتخت سوریه را تصرف نموده و رژیم بشار الاسد را سرنگون ساختند و روز سه شنبه محمد البشیر را رهبر موقت حکومت در این کشور تعیین کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
استفاده از موبایل های هوشمند در زندگی نوجوانان و جوانان ابزار رشد یا مانی بر سر راه سلامت آنان است. برخی ها می گویند این بستگی به نحوه استفاده و میزان کنترل بر آن دارد. شماری از افغان ها به ویژه نوجوانان به رادیوآزادی گفتند که روزانه ساعت ها مصروف استفاده از موبایل های هوشمند برای سرگرمی و یا هم یادگیری هستند. خالده تحسین به این موضوع پرداخته.
استفاده بیش از حد از تلفن‌های هوشمند در افغانستان اخیراً به ویژه در میان نوجوانان و جوانان افزایش چشمگیری یافته و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام و تیک تاک در میان آنها بسیار محبوب شدند. این پلتفرم‌ها نه تنها برای برقراری ارتباط بلکه برای به اشتراک گذاری محتوا، اخبار و دنبال کردن موضوعات جهانی و محلی استفاده می‌شوند. بسیاری از نوجوانان و جوانان افغان می‌گویند که این شبکه‌ها بخش مهم از زندگی اجتماعی آنها را تشکیل می‌دهد. نبیل نوجوان 13 ساله از شهر هرات به رادیو آزادی گفت که روزانه ساعت‌ها مصروف استفاده از تلفن هوشمند است.
ما از تلفن، گیم، تیک تاک، فلوب استفاده میکنم و بعضی اوقات ما از آهنگ گوش میکنم. خودم یک تیک تاک زیاد استفاده میکنم، یک دو ساعت چی پاپ جی هم یک ساعت میکنم و فیلم رو میبینم. فیلم ها یک ساعت دو ساعت.
سیاوش 12 ساله باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت.
روزانه صبحانه که میخیزم و خوشدار موبایل بگیرم، بعد از چاشت، بعد از کورس رفتن و شو ما علاقه من به یوتیوب، تیک تاک و پاپ جی هستم و دلیل که من زیاد موبایل استفاده میکنم تفریگاه یا پارک یا جیم نزدیک خانه ما نیست، از این خاطر من علاقه من به موبایل هستم.
اما خدیجه وردک متخصص در بخش روانشناسی میگوید که استفاده زیاد از تلفن‌های هوشمند و اینترنت برای نوجوانان و جوانان اضطراب و افسردگی و وابستگی عاطفی را بار می‌آورد.
نوجوانان که بیشتر باوج قبل از خواب از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه، این باعث میشه که کیفیت خوابشون کاهش پیدا کنه و بیشتر وقت بیدار بماند. تمرکز نوجوانان را کاهش بده، جلب ضعیف شدن رابطه خانواده و نوجوان میشه و همچنان در قسمت درس و آنها هم تاثیر میگذارد و در نهایت سبب انزوا اجتماعی میشه.
دکتر صدیق فیضی، متخصص امراض اطفال، برای رادیو آزادی گفت که استفاده بیش از حد موبایل های هوشمند سبب کم تحرکی و چاقی به ویژه در نزد نوجوانان می شود.
اول مشکلات بینایی، استفاده طول مدت از صفحات نمایشی منجر به خستگی چشم و مشکلات بینایی می گردد که این هم باعث اختلال در تعلیم و تربیه اطفال می گردد. دوم، نقص بدنی، نشستن طول مدت باعث مشکلات اسکلتی و عضلاتی و دردهای گردن و کمر میگردد نزد نوجوانان.
اما استفاده از تلفن های هوشمند چه سودمندی هایی را به همراه دارد؟ عزیز الله جوان است از ولایت پروان که از موبایل برای یادگیری زبان استفاده میکند. او برای رادیو آزادی گفت:
دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی میباشد، ارتباط فرهنگی و اجتماعی، سرگرمی و خلاقیت میباشد و به خاطر آموزش زبان استفاده میکند.
سنا ملکزای از شهر کابل به رادیو آزادی گفت که پس از محروم شدن از مکتب، یگانه گزینه که باقی مانده تکنولوژی و اینترنت است.
چون راه‌های تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده، از تکنولوژی و اینترنت استفاده میکنم. امی وقتایی که در تحصیل و تعلیم میجاد گردیده را توسط تکنولوژی و اینترنت رفع کنم. میکنیم که تعلیم ما را و تمام تحصیل ما را میتونیم توسط اینترنت و تکنولوژی پیش ببریم.
سیتا از ولایت پروان برای رادیو آزادی گفت که برای فرزندانش در استفاده از موبایل وقت تعیین کرده است.
اولاد های مصروف درس هستن، بچه هم سید مصرف ها 17 سال سن دارن، مطالب صنفی از هم مکتب است، دم درس هایش مصروف باشه، از موبایل به خاطر حل مشکلاتش استفاده میکنه، بعضی سیمینار ها داره، از طریق موبایل پیش میبرد، معلومات درسی و جدا از درس از طریق موبایل استفاده پیدا میکنه.
روانشناسان هم در قسمت استفاده از موبایل تاکید می کنند که خانواده ها برای فرزندان خود وقت مشخص و جایگزین های مناسب برای کاربرد موبایل و اینترنت تعیین کنند و همچنان زمان استفاده از آن را مدیریت کنند. به تازگی پوسیدگی مغزی ناشی از شبکه های اجتماعی کلمه برتر سال دکشنری آکسفورد انتخاب شد. این اصطلاح به خرابی وضعیت ذهنی یک فرد اشاره دارد که عمدتاً ناشی از مصرف بیش از حد محتوای کم ارزش به ویژه در شبکه‌های اجتماعی دانسته می شود.
در گزارش خالد تحسین درباره تأثیرات استفاده از تلفن هوشمند شنیدید. حالا هم به این مطلب می پردازیم که یک بازیگر مشهور سینمای جنوب هند که روز جمعه بازداشت شده بود، امروز با ضمانت رها شد. در این گزارش به جزئیات این موضوع پرداختم. الو ارجون، بازیگر مشهور سینمای جنوب هند امروز با قرار وثیقه آزاد شد. او یک روز پیش به اتهام اینکه با حضور در جریان اکران یا نمایش فیلمش سبب کشته شدن یک زن جوان شده، توسط پلیس بازداشت شده بود. ماجرا از این قرار بود که در چهارم ماه دسامبر، زمانی که فیلم جدید ارجون در حیدرآباد اکران شد، این بازیگر 41 ساله با حضور غیر منتظره اش در سینما سبب تجمع شمار زیادی از هوادارانش شد. در نتیجه تجمع افراد زیاد، دروازه مرکزی سینما فرو ریخت که در نتیجه یک زن 35 ساله کشته و پسر 8 ساله اش به شدت زخمی شد. پس از این ماجرا پلیس هند در نتیجه شکایت شوهر این زن ارجون را بازداشت کرد. شوهر این زن جوان شکایت کرده که این بازیگر بدون در جریان گذاشتن پلیس با نگهبانانش به گونه غیر منتظره در محل نمایش فیلم حضور یافته و به همین دلیل سبب تجمع شمار زیادی از هوادارانش شده است. پلیس این بازیگر و محافظانش و کارکنان اداری سینما را به قتل غیر عمد متهم کرده است. پلیس در پیوند به این رویداد مالک و دو تن از کارمندان این سینما را نیز بازداشت کرده است. یک محکمه محلی روز جمعه دستور داده که ارجون به مدت 14 روز در توقیف به سر ببرد، اما چند ساعت بعد روی سرانوال تلانگانای حیدرآباد وثیقه آزادی او را صادر کرد. مقام های پلیس تا عصر جمعه نامه وثیقه او را دریافت نکردند، بنابراین ارجون شب را در زندان گذراند. ارجون از کمک مالی 29 هزار دلاری به خانواده زن کشته شده خبر داد و هزینه درمان پسر مجروح این زن را به عهده گرفته است. ارجون در مقابل محکمه به رسانه ها گفت که این رویداد اتفاقی بوده و تمام تلاش خود را برای حمایت از خانواده این زن به کار خواهد گرفت. با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌های ملل متحد علیه طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این قطعنامه همچنان محدودیت‌های طالبان که شامل نقض فزاینده حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران می‌شود محکوم شده است. تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 3 ویکت امروز زیمبابوه را شکست داده و قهرمان سلسله مسابقات 20 اوره در مقابل این کشور شد. به این ترتیب از 3 مسابقه افغانستان برنده 2 مسابقه شده است. در بازی نخست افغانستان در آخرین توپ شکست خورد، ولی در بازی دوم دیروز کرکت بازان افغان با تفاوت 50 دوش حریفشان را شکست دادند. یک نماینده ملل متحد امروز از قدرت‌های جهانی خواست که برای جلوگیری از فروپاشی نهادهای بنیادی سوریه کار کنند. این تقاضا بعد از آن مطرح شد که روز یکشنبه گذشته حکومت بشار اسد در سوریه سقوط کرد و مخالفین مسلحش قدرت را به دست گرفتند. و 4 تیم برتر جام والیبال کابل مشخص شدند. امروز آخرین رقابت‌های دور گروهی جام والیبال کابل به پایان رسید که در نهایت از مجموع 9 تیم 4 تیم توانستند به نیمه نهایی صعود کنند. تیم‌های والیبال سرمیاش، طلوعی الف، افغان ملی الف و شاروالی کابل 4 تیم برتر این رقابت‌ها شناخته شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما رو بپذیرید.
یک اطلاعیه نشر شد که واقعا دردآور بود، یعنی جای تأسف بود. امید و آرزویی که مثلا دوباره سبز شده بود دوباره از بین رفت.
صدای یک تن از دختران یکی از انستیتوت های صحی شهر کابل رو شنیدید که به گفته وی محدودیت تازه تحصیلی و بسته شدن دروازه های نهادهای علوم طبی برایشان آخرین امید تحصیلی زنان و دختران را نیز از آنها گرفت. این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی برای دختران و زنان چی پیامد های در پی دارد؟
کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم با ما باشید. شنونده های گرامی، قسمی که شما هم می دانید، حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را مثل دوره گذشتهشان از درس و تحصیل و کار کردن منع کرد. طالبان در ابتدا مکاتب بالاتر از صنوف ششم را برای دختران بستند و سپس آنان را از حضور در پوهنتون ها منع کردند که این محدودیت ها به تدریج گسترش یافته و شامل ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شد. علاوه بر این، زنان در رفتن به پارک ها، حموم ها، آرایشگاه ها و سفر بدون محرم نیز منع شدند. و در یک اعلامیه چند قبل از سوی طالبان، صدا و چهره زن نیز عورت دانسته شد. اما اجازه رفتن به انستیتوت های صحی برای آنها داده شده بود که یگانه روزنه امید برای تحصیل دختران و زنان بود که آن هم چند روز قبل برایشان بسته شد. که بنابر اظهارات شماری از زنان، طالبان هیچ کدام امید دیگری به خاطر ادامه درس و تحصیل دختران و زنان در افغانستان نمانده است. سریا یک تن از دختران است که در بخش قابلگی در یکی از نهادهای علوم طبی شهر کابل مصروف آموزش بود و با پریشانی و بغض در گلویش در مورد بسته شدن انستیتوت های صحی گفت:
متاسفانه خبر شنیدن امتحانم لغو شد. متاسف کننده است. وضعیت در افغانستان خیلی سخت و روز به روز بیمه خورا می نخوانیم و هر طریق شکنجه روحی روانی بر خانم ها وارد می شود.
و گفته تعدادی از زنان فعال افغان، کشوری که بالاترین نرخ مرگ و میر مادران و کودکان را داراست و جایی که حضور دکتران و قابله های زن تنها خط نجات میان مرگ و زندگی زنان است، اینگونه محدودیت طالبان می تواند فاجعه بار باشد. خانم رضایی یکی از زنان افغان در این رابطه گپ هایی دارد.
مسدود شدن دروازه های انستیتوت های صحی و نهادهای علوم طبی نه تنها ضربه مستقیم به زیرساخت های آموزشی و علمی هست، بلکه تاثیرات عمیق بر سلامتی عمومی و آینده جامعه افغانستان دارد. بحران در بخش بهداشت و کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
انستیتوت های صحی در افغانستان که شامل رشته های قابلگی، نرسنگی، لابراتوار، فارمسی و استوماتولوژی یا دندان است که تنها مراکز تحصیلی نیمه عالی بود که دختران در افغانستان پس از بسته شدن پوهنتون ها فرصت تحصیل در آن را داشتند و بسیاری از دختران پس از محرومیت از تحصیل در رشته های دیگر به سراغ این انستیتوت ها رفته بودند. آزیتا نژند، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، از این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن این نهادهای علوم طبی میگوید:
در کوتاه مدت شاید ما کادرهای تخصصی خود را داشته باشیم در قسمت دکتران زن، ولی در دراز مدت شاید ما دیگه هیچ دکتر زن نداشته باشیم. افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره، پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این اینستیتوت ها رشد داده میشد و ما باید کادرهای علمی زن بسیار زیاد ما به جامعه تقدیم میکردیم که در قسمت های مختلف به خاطر وضعیت زنای افغانستان کار میکردن، ولی بدبختانه که این اینستیتوت ها هم میتونه که مشکلات امنیت روانی را ایجاد کنه، چون اینا دیگه خود امنیت اس نمیکنن. وقتی که یک نفر مریض باشه و یک دکتر نباشه که تو پیش از بدی، بدون شک امنیت روانت را اینا از بین میبره و این خودش میتونه که یک چالش بسیار زیاد بزرگ باشه.
انستیتوت های صحی در افغانستان در حالی برای دختران بسته شد که در بسیاری مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان و دلیل موانع فرهنگی، خانواده ها مریضان زن را صرف نزد دکتران و قابله های زن می بردند و حتی اگر زنانشان در حالت بدی هم قرار داشته باشند، آنان را نزد دکتران مرد نمی بردند. دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر، یک تن از آگاهان امور دینی، با توضیحات در این مورد:
آغاز اسلام با اقرا شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام، اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخوان. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخوای تو از نظر علمی بالا بری، چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه، چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده، نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت، نه از نظر علم، خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرقی نمیکنه، اون عالمه هست، این عالمه.
به گفته بیشتر زنان افغان، حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان است، در بیشتر از 30 سال حاکمیتشان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی بر زنان به خصوص در بخش تحصیل و کار آنان وضع کردند. اما این زنان میگویند بدون اتحاد و اقدام مشترک زنان و مردم افغانستان، این گونه خشونت علیه زنان تنها به یک رویای دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. این حرفای دکتر شفیقه رزمنده فعال حقوق زنان افغان در اروپا است. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با وی انجام دادم می شنوید. دکتر رزمنده در آغاز سخنانش در رابطه با این اقدام تازه طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی و علوم طبی برای دختران افغان توضیح داده گفت:
با این عمل خود طالبان یک بار دیگه نشان دادند که اپارتاید جنسیتی و به خصوص جنوساید کلتوری را در افغانستان در برابر زنان عملی می کنند. در افغانستان که عرضه خدمات صحی در دوران جمهوریت هم در رده های بالا قرار نداشت و قلت و کمبود شدید دکتر قابله و پرسنل متوسطه طبی مواجه بود، با این اقدام طالبان افغانستان به قلت شدید و جدی پرسنل طبی مواجه خواهد شد. در احوال و اوضاع کنونی و در دراز مدت عواقب و پیامدهای آسیب جبران ناپذیر بر نظام صحی در افغانستان، بر سیستم عرضه خدماتی در افغانستان به جای خواهد گذاشت، که در نتیجه به عقیده ما در کل بسته شدن درهای مکاتب، درهای مؤسسات تحصیلی و تعلیمی برای دختران قبل از همه باعث آشفتگی و افسردگی روانی و مریضی های شدید روانی که به جراحات روانی مبدل میشه و این جراحات به صورت امراض و اختلالات دوامدار صحی نزد دختران باقی میمانه، بر علاوه باعث ازدواج‌های زودرس و قبل از وقت میشه، ازدواج‌های اجباری را باعث میشه، چون دخترها دیگه مصروفیتی ندارن و اکثرا خانواده هم دچار فقر هستن و از همه مهمتر که دامنه فقر در افغانستان کمک میکنه. اکثرا دخترها در سالهای اخیر به خصوص در شرایط جنگ مردهای خانواده قربانی های جنگ بودند و در جنگ شهید شدند، خانواده فرزنده و ناروه و مردهای خود از سازند، اکثرا زنها به خصوص دخترهای جوان نانوارای فامیل بودن که این منبع عاید هم از زنای افغانستان از خانواده گرفته میشه و این بالاخره به وسعت دامنه فقر کمک میکنه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضور شما به برنامه. آیا شما گفته میتونین که چرا طالبان دست به این گونه اقدامات علیه زنان و دختران زده و انستیتوت های صحی و علوم طبی را برای دختران بستند، در حالی که این مراکز یگانه جایی بود که دختران دلخوش کرده و آموزش میدیدند؟
طالبان به حیث یک گروه ایدئولوژیک در حقیقت امر جنگ اعلان شده علیه زنان افغانستان با پیش میبرند و به صورت کل نفس سیاست طالبان و یا رفتار سیاست که نمیتونیم بگیم، رفتار طالبان در برابر زنان در حقیقت یک دشمنی آشکار است و به عقیده ما این دشمنی از ماهیت و نفس ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژی به طالبان و زن و مقام زن در جامعه ناشی میشه. در کل زنان افغانستان طالبان با ایشان یک رفتار و برخورد ایدئولوژیک بنابر اونمو برداشت و روایت و قرائت ناقصی که از دین مقدس اسلام دارن و در کل به اساس اندیشه و نگاه دیوبندی ایشان که ناشی از مکتب دیوبند فکری طالبان است، یعنی ناشی از او مدرسه فکری طالبان است، مثلا مسئله برخورد و رفتارشان نسبت به زنان و در کل زنمایی شر و فساد میدانن به اساس تفکرات و نگاه دیوبندی خود. طالبا به خاطر همه تدابیر انجام میتن تا زنان را به حبس خانگی بر بگردانن، از جامعه به صورت قطعی حذف کنن و حضورشان در همه عرصه‌های زندگی به صفر تقرب بدن. چنانچه این کار هم میکنن و در طی حضور خود طالبا در طول 3 سال و چند ماه بیشترین فرامینشان، بیشترین تدابیرشان، بیشترین تصامیمشان علیه زنان و به خاطر اتخاذ محدودیت ها در برابر زنان و در کل به خاطر حذف زنان به صورت قطعی و کامل از تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در افغانستان بوده. طالبا قبلا همه دانشگاه مؤسسات تحصیلات عالی در عرصه صحی و طبی و مکاتب بالاتر از 6 برای دخترها مسدود کردند و این بار با اقدام خاص خود در پیوند با مسدود ساختن مؤسسات تعلیمات متوسط طبی و مکاتب قابلگی و دارالعلوم ها برای زنان به مسئله برهم خوردن و یا اختلال در عرضه خدمات سی که به صورت قطعی دوچار چالش و یک عالم پرابلم ها قبل از هم بود، ای بار با ای اقدام طالب صدمه بیشتر میبینه عرضه خدمات سی و در کل به مسئله مرگ و میر اطفال و زنان این مسئله تقویت خود کرد. مرگ و میر مادران و اطفال، ارقام آخری که من داشتم از سال 2023 در افغانستان قبل از ما یکی از کشورهایی است که در اونجا بیشترین مرگ و میر مادران ثبت میشه. مثلا از هر 5 مادر یک مادر در دوران حاملگی و یا در هنگام وضع حمل و زایمان تلف میشه بنا به اختلالات و همو پرابلم ها و چالش هایی که در دوران حاملگی باش مواجه است و یا اختلالاتی که در زمان ولادت به وجود می آید، که یکی از دلایلش هم کمبود پرسنل طبی، مراکز عرضه خدمات صحی و طبی و عدم مراکز آگاهی دهنده طبی برای زنان بوده، که با این عمل طالبا این چالش و دشواری عمیق‌تر میشه و دامنش وسعت میافته. و در این حال میخواییم بگویم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در یک روز تقریبا 170 کودک جان خود در سر امراض مختلف از دست میده و قبل از همه این کودکان نوزاده هستند. دلیلش هم عدم دسترسی مادران به خدمات سی، عدم موجودیت خدمات اختصاصی حفاظه صحت مادر و کودک و در این حال عدم موجودیت پرسنل کافی مسلکی از دکتر و پرسنل متوسط طبی بوده. در این حال میخواییم بگویم که امی اکنون 3 میلیون کودک در افغانستان نوشی از فقر دامنگیر مردم افغانستان مواجه به مریضی های سوی تغذیه هستند، که هم ناشی هم از فقر خانواده است و هم ناشی از عدم آگاهی و عدم تعلیمات صحیح مادران است. و این ترتیب همه ی بخش‌ها را اقدام طالبان فرمان آخرشان در بر می‌گیرد و همه ی عرصه‌ها را صدمه می‌زند و زنان و اطفال دچار آسیب بیشتر می‌سازد. به خصوص مسئله در قرا و قصباتی که قبلا هم مراکز مجهزی وجود نداشت، دکتران زن وجود نداشتند و شما میدانید که افغانستان به حیث یک کشور سنتی و مردم افغانستان خانواده با یک تفکر سنتی هرگز حاضر نیستند که اعضای اناث خانواده خود نزد پرسنل طبی مرد ببرند، نزد دکتر مرد، نزد پرسنل متوسط طبی. به خاطر بیشتر امید به امی پرسنل متوسط طبی زنانه بود که در صورت حذف ای پرسنل و خانه‌نشین ساختنشان و عدم دسترسیان به تحصیلات و مسلک، ای چالش در برابر زنای افغانستان، در برابر خانواده به خصوص در قرا و قصبات و مناطق دور افتیده افغانستان به شدت مطرح خواهد شد.
خب شما اگر لطف کرده بگوین که با در نظر داشت همی تعداد نفوذ در افغانستان و نیازهایی که زنان به قابله ها و دیگر کارکنان صحی دارند، آیا ای تعداد قابله ها و کارکنان صحی زن که کار میکنند
میکنن کافی است یا چطور؟
خب ارقام اعداد دقیق وجود نداره، ارقام جسته و گریخته بود که چون تایید نشده ما با ارقام اشاره نمی کنم. در کل افغانستان با جمهوریت هم سیستم سیهیش ایدیال و کافی نبوده، در قرا و قصبه در شهرها نبوده، خیلی ناچیز و در بسیار مورد هم ناممکن بوده. و حال با آمدن طالبه ها هزاران دکتر و نرس و قابله و پرسنل ارسای خدمات سی افغانستان جبران بنابرای محدودیت هایی که در برابر زنان اتخاذ کردن طالبه ها، بنابرای محدودیت های امنیتی، بنابرای ترس و وحشتی که از جانب طالبه ها اعمال میشه بر جامعه، دکترهای زن پرسنل طبی افغانستان ترک گفتن که خودش بر علاوه کمبود قبلی کمبود بیشتر ساخته و ای بوده شدیدتر ساخته. با این وضعیت و مسدود ساختن مؤسسات تعلیمی عرضه خدمات سی و تربیه پرسنل متوسط طبی، یقینا این کمبود به یک مشکل جدی و یک کمبود به صورت قطعی و کمبود مطلق مبدل میکنه و به صورت کل بالای سیستم عرضه خدمات سی و دسترسی مردم به خدمات سی و کمک‌های سی تاثیر بسیار ناگوار و جبران پذیر خواهد داشت.
درست. خب اگر جلو همچو فرامین از سوی طالبان که اکثرا زنان را از بیشتر امکانات و حقوق اجتماعیشان در جامعه اسف کردن و خصوص امی اقدام اخیرشان که یگانه مرکز تحصیلی برایشان بسته شد، چی پیامدهای در آینده خواهد داشت؟ خصوصا بخش صحت افغانستان چی صدمه خواهد دید و چی خطرات متوجه زندگی زنان و مادران به خصوص در زمان حاملگی و ولادت خواهد شد؟
تا جایی که طالبان در عمل و در رفتار خود، در رویکرد خود نشان دادن طی بیشتر از 3 سال و چند ماه، سیاست حذفشان، سیاست سرکوبگرانه و دشمنی آشکارشان در برابر زنان افغانستان، یقیناً که زنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف کردن و به صورت کل یک سیاست سرکوبگرانه و نابود کننده را در پیش گرفتن که به صورت قطعی زندگی زنان افغانستان نابود کردن. نه تنها حقوقشان محدود ساختن، نه تنها با صدور فرامین زنان افغانستان از حقوق انسانی و حقوق ابتداییشان محروم ساختن، بلکه حالت موجود زنان افغانستان زنده به گور شدن زنان را مثل 14 قرن قبل که قبایل عرب در دوران جهالت دختران خود زنده به گور می کردن، عملا زنای افغانستان زنده به گور شدن، در صورتی که صدایشان عورت است، حضورشان من است، کار کرده نمی تونن، حق درآمد ندارن، حق کار ندارن، خودشان و خانوادهشان، کودکانشان به خصوص و خانواده و کودکانی که نانآورشان زنا بودن، اینا زنده به گور شدن، عملا اینا محکوم به مرگ هستند، از گرسنگی، از فقر، از بیچارگی، از عدم دسترسی به خدمات سی و در کل از محرومیت همروزه که باعث امراض مختلف روانی، جسمی و در کل از بین رفتن زنا میشه. یعنی سیاست‌های نه تنها سرکوبگر بلکه سیاست‌های نابود کننده طالباست که به صورت کل اراده دارن تا زندگی زنای افغانستان را نابود کنن، چنانچه در عمل گام به گام ایره عملی می کنن و این تصمیم خود در صدور فرامین خود، در برخورد خود با زنا، در تحقیر و توهینی که نسبت به زنا دارن، به این ترتیب در کل آینده مردم افغانستان، آینده کشور ما را به ویرانی و تباهی سوق میدن.
خب خواست و پیشنهاد شما را میخواستیم بدانیم که کدام طرز العمل‌ها و راه حل‌هایی را به خاطر حل این معضله به نظام حاکم در افغانستان و همچنان جامعه جهانی پیشنهاد میکنه؟
ما از جان خواستار اقدامات عملی و نهایی در برابر طالبان هستیم. وضع موجود به صورت قطع قابل تحمل نیست، چنانچه کشورهای دنیا هم از حضور طالبان در افغانستان و با حضور طالبان از موجودیت گروه‌های متعدد تروریستی که امنیت و ثبات در منطقه، صلح در منطقه و هر منطقه به تهدید گرفتن، ابراز نگرانی کردن. بنان ما آرزو داریم که جان قبل از اینکه این همه مصیبت هایی که دامنگیر مردم افغانستان است، دامنگیر مردم جهان شود، که دیر یا زود چنین هم خواهد شد، کشورهای دنیا، شورای امنیت سازمان ملل داخل اقدام شود و به حضور طالبا اصلا باید پایان داده شد. حضور طالب به صورت قطع برای تمدن بشریت برای آینده افغانستان قابل تحمل نیست. اونچه به ما مردم افغانستان، شهروندهای افغانستان برمیگرده، یقینا ما هم وظایف خود داریم که از مسائل قومی و قبیلی و تنظیمی و حزبی و مرزبندی ها عبور کرده، به حیث یک ملت واحد و مشت واحد به دهن طالب باید کوبیده شود. و این واقعا وقتی میشه که منافع اولیای کشور خود، منافع مردم خود، بر منافع خود، بر منافع گروه خود، بر منافع قوم و قبیله و حزب و تنظیم و مذهب و زبان خود ترجیح بدیم و مقدم تر بشماریم، به اساس خطوط قرمز منافع ملی اقدام بکنیم، نه به اساس منافع محدود و کوچکی که در چوکات های قومی و قبیلوی و زبانی و مذهبی است. ما زنان افغانستان با حرکت های مدنی و اعتراضات خود هم در داخل افغانستان هم در خارج از افغانستان، با اندیشه و قلم خود، با اعتراضات پردامنه و وسیع خود ادامه خود دادیم.
بله. خب دکتر شفیقه رزمنده، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از حضورتان به برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما و از اینکه به ما زمینه را مساعد ساختین تا نگاه خود با مخاطبین رادیو شما شریک بسازم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. سعی ما بر آن است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.